شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به اذن مولانا امیر المؤمنین. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان و درود و صلوات میفرستیم به روح قدسی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. انشاءالله که شبتون به خیر باشه. بار دیگر فائزون رو تقدیم شما میکنیم. انشاءالله که به فوز ولایت آقا و مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلام نصیب من باشد و برسیم انشاءالله. اگر لازم شود حرف از دهان بیرون نمی آید که بی اذن علی تیر از کمان بیرون نمی آید. علی را گر که بردارند از بین شهادت ها، صدا از بند این اذان بیرون نمی آید. نگوید گر که ابراهیم در آتش علی جانم، یقینا سربلند از امتحان بیرون نمی آید. چه رزمی می کند حیدر که در هنگام پیکارش، صدا از دوستان و دشمنان بیرون نمی آید. همین گونه به وقت گفتن تسبیح زهرایش، نفس از سینه صاحب دلان بیرون نمی آید. دهانم باز شد ذکر علی سوزان دنیا را، بجز آتش که از آتش فشان بیرون نمی آید. شنیدم شاطر عباس صبوحی گفته بی نامش به والله از تنور گرم نان بیرون نمی آید. نجف میخانه شیعه است، یعنی مشتری اینجا بمیرد دست خالی از دکان بیرون نمی آید. از ادب و احترام بنده بود خدمت ساحت قدسی و والا و بالای مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلام. و از این لحظه به بعد با عرض سلام خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی در خدمت ایشان هستیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. شب شما بخیر.
ممنون و سپاسگزارم.
موفق باشید. اجازه میفرمایید با بیننده هم سلام علیکی داشته باشیم. سلام علیکم، شب خوبی داشته باشید. در آستانه سال روز شهادت امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام هستیم. شهادت اون حضرت رو به پیشگاه مقدس آقا و مولامون امام عصر ارواحون له الفدا، فرزندش امام رضا علیه السلام، دختر گرامیش در قم که در جوار اون حضرت هستیم، فاطمه معصومه سلام الله علیها، و به شما بینندگان عزیز بزرگوار و فهیم تسلیت عرض میکنیم. امام کاظم علیه السلام سالیان سال در سیاه چالهای زندانهای هارون و رشید محبوس و زندانی بود. السلام علی المعذب فی قعر السجون. کاش فقط زندانی بود. در این زیارتنامه این چنین می‌خوانیم که سلام بر اون آقایی که در زندان‌ها او رو شکنجه می‌کردند. همه ائمه ما در فشار و حصار و تبعید و محرومیت از حق خودشون بودند، ولی امام کاظم علیه السلام علاوه بر این محرومیت ها زندان ها رو هم تحمل کرد شکنجه ها رو در زندان تحمل کرد به خاطر اینکه شیعیان مسلمانان به راه راست هدایت شوند. امیدواریم که اسباب زیارت اون حضرت فراهم بشه، بتوانیم 25 رجب، حالا امسال که نشد سالهای دیگر، مشرف بشیم، شما هم مشرف بشید به زیارت امام کاظم کاظمین. و درود میفرستم در همین جا به مردم شیعه ولایت مدار عراق که با پای پیاده چند روزی است که عازم کاظمین هستند. با وجود شرایط نابسامان کرونا در عراق بر این باور هستند که بقاء و عتبات مقدسه ائمه سلام الله علیهم اجمعین اونجا کرونایی وجود نداره، کما اینکه در عاشورا نشون دادن، در اربعین نشون دادن، دو روز دیگر هم در 25 رجب این مردم نشون میدن که اگر بیماری هم دارند، اگر ویروسی هم در کشورشون هست، کشورشون رو و مردم رو بیمه میکنن با زیارت پیاده‌ای که به پیشگاه امام کاظم علیه السلام و برای زیارت اون حضرت در روز شهادت اون حضرت مشرف میشن. خوشا به سعادت اونها. خداوند نصیب ما و شما هم بفرماید.
الهی سپاسگزارم از شما. ما هممون مدیون خاندان امام موسی بن جعفر علیه آلاف و تحیت و ثنا هستیم، بالاخص ایرانیان که در معرض دو مبلغ دین، جناب استاد حالا فرمودید من این رو عرض بکنم که عرض ادب و احترام هم باشه به ساحت قدسی آقا و مولای ما، واقعا امام رضا در دورانی که به ظاهر هم جسم مطهرش بین ما نیست چقدر انسانها رو داره شیعه میکنه، چقدر داره باورهاشون میبره بالا، اهل سنت میان در محضرش کسب فیض میکنن، حتی غیر در واقع دینداران، حتی اونهایی که متاسفانه بالاخره پنجنگوش یه جور نیست، کسانی که شاید حتی نماز هم نمیخونن اما احترام امام رضا رو دارن، میان اونجا و این
از کرامات
حضرت استفاده میکنن. یعنی کسی نیست در ایران یادگاری از امام رضا در صفحه زندگیش نباشه.
همه اینها یادگاران امام کاظم علیه السلام هستن و نه فقط امام رضا و حضرت معصومه، یادگاران زیادی رو امام کاظم علیه السلام در ایران دارن.
در ایران من درخواست میکنم از اتاق فرمان برای اینکه اون دست از عزیزانی که تا به حال یا برنامه رو ندیدن یا برنامه گذشته رو ندیدن، اونهایی هم که احیانا بالاخره غبار فراموشی روی خاطر مبارکشون نشسته، خلاصه مباحث برنامه گذشته رو ببینیم برسیم خدمتتون.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنها صحابه ایست که به اقرار بزرگان اهل سنت بیشترین فضائل را در میان اصحاب نبی مکرم اسلام دارد و آن حضرت نیز این القاب و فضائل را به حضرت علی نسبت داده است، چنان که با بررسی منابع اهل سنت به این مطلب دست پیدا خواهیم کرد که یکی از القاب اختصاصی و مهم حضرت علی لقب صدیق اکبر است که در میان مسلمانان مخفی مانده و آن را برای دیگر اصحاب پیامبر جعل کردند، چنانچه مخالفین شیعه این لقب عظیم الشان را مرتباً برای افرادی غیر از امیرالمؤمنین نقل می کنند. سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 44، فضائل الصحابی احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 586، معرفت الصحابی ابی نعیم اصفهانی صفحه 86، تاریخ مدینه و دمشق ابن عساکر جلد 42 صفحه 33، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 310، المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 121، و همچنین این مطلب در منابع معتبر شیعه از جمله اعمالی شیخ مفید صفحه 106 نیز نقل گردیده. با وجود منابع متعددی که بیان گردید، چگونه مخالفین شیعه القاب و فضائل اختصاصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام را که پیامبر اکرم برای حضرت انتخاب کرده برای دیگر اصحاب پیامبر جعل کرده و آن را در رسانه های خود مطرح می کنند؟ قضاوت با شما.
بله، در خدمت شما هستیم و بحث رو پی میگیریم. تشکر هم میکنم از تهیه کننده محترم که خلاصه مباحث رو آماده کردن و سپاسگزارم. در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، خلاصه بحث گذشته رو عزیزان بیننده دیدند. ما به بخشی از روایات در این زمینه پرداختیم. من یه مقدمه عرض بکنم و بحث رو پی بگیرم. و اون مقدمه این است که ما شیعه معتقدیم که یک سری القاب از طرف رسول خدا، اون هم به امر خدای متعال، به علی علیه السلام داده شده و اینها القاب اختصاصی است. حق ندارد کسی دیگری این القاب رو به خودش بده یا به دیگری بده. یکیش لقب امیر المؤمنین است. ما حتی به سایر ائمه هم لقب امیر المؤمنین رو نمیدیم. شما ببینید در زیارت مثلا امین الله، وقتی که خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام میکنیم، میگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین. اما همین زیارت امین الله رو اگر بخوای برای امام رضا یا برای امام کاظم یا برای ائمه دیگه بخوانیم، نمیتونیم بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین. اینا القاب اختصاصی است که به کسی دیگری این لقب رو نمیشه داد، ولو اون که او هم امیر المؤمنین باشد، اما این لقب اختصاص پیدا کرده از طرف رسول خدا به حضرت امام علی علیه السلام. یکی دیگر از اون القابی که اختصاص پیدا کرده صدیق است. یکی دیگر از اون القابی که اختصاص پیدا کرده فاروق است. خب متاسفانه توسط دولت جائر اموی این القاب اختصاصی امیرالمؤمنین سلام الله علیه سرقت شد و این القاب اختصاصی رو به دیگران دادن. ما در برنامه گذشته و این برنامه در صدد این هستیم که اولا اثبات بکنیم که این القاب رو رسول خدا به علی داده است، لقب صدیق را، از اختصاصات امیرالمؤمنین هست. لقب فاروق را رسول خدا به امیرالمؤمنین داده است. این اولا. ثانیا این که این لقب به دیگران داده شده آیا معتبر هست؟ آیا اونچنان که بعضیا خیال میکنن از طرف رسول خداست یا نه جعلیست، سرقتیست، قصبیست؟ اینو موقع اثبات میکنیم. مقدمه دوم این هستش که ما قصد قدح به هیچ کسی نداریم، ما قصد طعن به هیچ کسی نداریم، اما میخوایم حقایق را روشن کنیم. ما میخواهیم اثبات بکنیم در این برنامه فائزون، در هر برنامه‌ای، در هر هفته‌ای که محضر شریف و نورانی شما عزیزان بیننده میرسیم، اثبات بکنیم حقانیت شیعه رو، اونم از کتاب‌های معتبر خود اهل سنت، چون بسیاری از بینندگان عزیز ما از اهل سنت هستن و ما مطلعیم، تماس‌هایی که میگیرن به حمد الله روز به روز بینندگان اهل سنت برای شبکه ولایت بینندگانش بیشتر داره میشه و میبینن که مطالبی که گفته میشه با کمال احترام بدون اینکه توهینی به کسی بشود، بدون اینکه به مقدسات برادران اهل سنت توهینی بشود و حتی به خود اهل سنت، ما برادران اهل سنت رو برادر خودمون میدانیم، مسلمان میدانیم. شبکه جهانی ولایت بارها اعلام کرده که پیروان تمام مذاهب را مسلمان میداند، تکفیری نیست شیعه. شبکه ولایت شبکه تکفیری نیست و حساب مسلمانان سایر مذاهب را از وهابیت جدا میدونیم. لذا مطالبی که گفته میشه حقایق تاریخی، روایی، حدیثی، سنتی است که در منابع عزیزان اهل سنت هستش. در بحث گذشته یک بخشی از روایات رو در این زمینه عرض کردیم و در خلاصه ملاحظه کردید. با توجه به این دو مقدمه عرض کردم، حالا میریم سراغ یه بخش دیگری از روایات که از زبان رسول خدا نقل شده. ابتدا بریم سراغ مجمع الزوائد و منبع الفوائد الجزء التاسع، یعنی جلد نهم این کتاب معتبر علمای اهل سنت که توسط هیثمی نوشته شده است، متوفای 807، صفحه 102. عن ابی ذر و سلمان، از دو تا از صحابه راستگو و بسیار ارزشمند رسول خدا این روایت رو نقل می کند هیثمی در کتاب مجمع الزوائد. قالا، ابازر و سلمان هر دو روایت کردند. اخذ النبی صلی الله علیه و آله به ید علی فقال ان هذا اول من آمن بی. این علی اولین کسی است که به من ایمان آورده است. اول من و هذا اول من یصافحنی یوم القیامه، و این علی اولین کسی است که در روز قیامت با من مصافحه خواهد کرد، دست خواهد داد و در روز قیامت هم اولین کس علی است. چرا اینجا میفهمد اول من آمن بی؟ چون معنای صدیق همینه. صدیق یعنی کسی که خیلی تصدیق میکنه رسالت پیامبر رو. لذا نمیشه کسی که بعد از 6 سال 5 سال تصدیق کرده رسالت پیغمبر رو او بشه صدیق. نه خیر. اول من آمن بی این فرد است. و هذا صدیق الاکبر و هذا فاروق هذه الامه. ببینید این دو تا صفت رو که به دیگران داده اند جعلی، اینجا در این روایت که از ابازر و از سلمان از رسول خدا نقل میکنند، رسول خدا این دو لقب ارزشمند را به علی علیه السلام داده است. و هذا الصدیق الاکبر، این علی صدیق اکبر است و این علی فاروق این امت است. فاروق یعنی چی؟ خود رسول خدا در این روایت فاروق رو معنا میکنه، یفرق بین الحق والباطل. این علی است که جدا میکند حق رو از باطل. کی میتونه فاروق باشه جز کسی که مع الحق است و الحق مع علی؟ غیر از این نمیتونه باشه. لذا اگر بردیم جای دیگه برای افراد دیگه این لقب رو قرار دادیم، این نمیچسبه. این مثل این هستش که مثلا بگیم که فلان کشور، مثلا دولت آمریکا یک دولت دموکراسی است. خب این صفت نمیچسبه، معلومه دروغه. بگیم مثلا آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها، یهودی‌ها، صهیونیست‌ها، اینا دنبال صلحن. اصلا آمدن برای پیام صلح. نه، اینا جعلیاتی است که از صفات و از اسامی وارانه استفاده میشه. خب این یک روایت در کتاب مجمع الزوائد هیثمی. کنز العمال متقی هندی متوفای 975 جلد 11 الحادی عشر صفحه 616 حدیث 32990 نقل میکنه از رسول خدا: ان هذا اول من آمن بی. این علی اولین کسی است که به من ایمان آورده. و اول من یصافحنی یوم القیامه، و اولین کسی است که با من دست میده در روز قیامت. و هذا الصدیق الاکبر، و هذا فاروق هذه الامه، و این علی فاروق این امت است. یفرق بین الحق والباطل، و هذا یعصوب المؤمنین. خب این هم که دیگه تو کافی و توی منابع شیعه که نیست. ببینید این دو صفت را، صدیق، فاروق، فرمود این است. رسول خدا نفرموده شخص دیگری، نه. کتاب دیگر، ابن عساکر معروف عالم سنی متوفای 571 کتابی دارد، تاریخ و مدینه و دمشق. مدینه و دمشق کتاب تاریخیه. این مرد شافعی است. الجزء الثانی والاربعون جلد 42 این کتاب صفحه 41. دیگه اگر صفحه 42 بود دیگه شما راحت میتونستید کد رفرنس رو حفظ کنید. جلد 42 صفحه 42، حالا میگیم 41. اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله بید علی فقال: الا آگاه باشید، ان هذا اول من آمن بی، اولین کسی که به من ایمان آورد است. و هذا اول من یصافحنی یوم القیامه، و هذا الصدیق الاکبر، و هذا فاروق هذه الامه. این فاروق این امت است، نه کسی دیگر. یفرق بین الحق والباطل، و هذا یعصوب المؤمنین، والمال یعصوب الظالمین. خب این هم از منبع سوم بر این روایت. و همچنین اسدالغابه که کتاب فی معرفت الصحابه، کتاب ابن اسیر است، متوفای 630 در جلد ششم این روایت رو آورده در صفحه 265. بله، ملاحظه می‌فهمید این حدیث اینجا هم تکرار شده. در ذیل شخصیت ابولیلای غفاری میگه که ابولیلای غفاری یه روایتی داره که معروف هست، اسحاق ابن بشر از خالد ابن حارث، او از عوف، او از حسن، او از ابولیلای غفاری از رسول خدا نقل میکنن که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: ستکون و بعدی فتنه، بعد از من فتنه برپا می شود. رسول خدا فرمود بعد از من فتنه برپا می شود. فاذا کان ذلک فالزم علی ابن ابی طالب. اگر فتنه شد شما ملازمه، یعنی پیرو علی باشید.
فانه اول من يراني و اول من يصافحني يوم القيامه. اولین کسی که منو در روز قیامت میبینه، اولین کسی که با من دست میده در روز قیامت علی است. و هو صدیق الاکبر و هو فاروق هذه الامه يفرق بين الحق والباطل و هو يعصوب المؤمنين. خب با وجود این روایات دیگه حجت تمامه، ما نمیتونیم بگیم که این القاب رو به دیگران میتونیم بدیم. این القاب القاب الهی است، القاب آسمانی است. الاسماء تنزل من السماء معناش همینه، این عقب هاست، نه اسمی که مادر میگذاره بر فرزند، نه، این جور صفت ها اختصاصی است که خدای متعال به پیامبرش فرموده و پیامبر هم به مردم اعلام کرد الا آگاه باشید این صدیق اکبر است، این فاروق این امت است. خب با توجه به روایاتی هم که در بحث گذشته هفته گذشته مطرح کردیم، اثبات شد که یک سری صفات اختصاصی علی علیه السلام است، رسول خدا به مردم فرموده است و نباید این روایات، این صفات و این القاب رو به کسی دیگری داد. کما اینکه در روایتی که در هفته گذشته خوندیم حضرت علی فرمود که هر کس بعد از من این عنوان صدیق را یا فاروق را به خودش نسبت بده یا به کسی نسبت بده کذاب است، دروغگوست و باید از این دروغ پرهیز بشود.
بله، بسیار سپاسگزارم. و اتفاقا این در واقع دو لقب زیبا و اختصاصی در زیارتنامه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هم آمده.
بله، در منابع شیعه خیلی اومده. من روایات منابع شیعه رو نقل نکردم، چون بنای برنامه فائزون این استش که از منابع اهل سنت، از منابع معتبر اهل سنت، از روایات معتبر اهل سنت استفاده بکنم.
بسیار سپاسگزارم. حالا دوستان ما یک کلیپ شوپی رو آماده کردن، دیدید دیگه بالاخره ما بحثایی که داریم این نیم نگاهی هم به وضعیت شبکه‌های وهابی داریم، بخشی رو دوستان پخش میکنن با هم ببینیم.
بود از اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لقب و در واقع درجه الفاروق رو به عمر دادن، یعنی یک سلاس صفت بسیار بزرگ که از اون به بعد شد عمر، عمر الفاروق، و کسی که خداوند متعال بین صف مشرکان و صف مؤمنان به وسیله عمر فرق قرار داد و عمر شد از اون روز تا به امروز و تا به همیشه عمر شد یک میزانی که شما حق رو از باطل با فاروقیت عمر میسنجید. هر کس که با عمر هست شد بنا به شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شد اهل حق، و هر کس که با عمر در افتاد در واقع شد از جماعت ابوجهل و از صف ابوجهلیان.
اسم فاروق که آقایون خیلی بعدشون میاد ما این را بگیم، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این لقب را دادن به حضرت عمر.
کتب منابع روایی اهل سنت مطالعه نمی کنن که چون بدعت گذار هستن، اصلا کاری ندارن به اهل سنت. بخدمت.
حالا چون این کلیپ رو پخش کردید مجبوریم که جواب بدیم. البته شما ملاحظه کردید بینندگان عزیز، حالا علاوه بر این که نسبت دروغ میدن به پیغمبر که پیامبر این لقب رو داده است به غیر علی علیه السلام، علاوه بر این استفاده‌ای که میخواد بکنه اینه که پس هر کس که پیرو عمر باشد بر حق است و هر کس که پیرو عمر نباشد ابوجهلی است. ما رو این جهت مجبوریم جواب بدیم. این شبکه‌های وهابی وقتی که اینا رو مطرح میکنن چون خود عزیزان اهل سنت قبول ندارن که این لقب را پیغمبر داده است به جناب عمر و این لقب را پیغمبر داده باشد به جناب ابوبکر. نه، خود جناب ابوبکر و عمر مدعی نبودن چنین لقبی رو رسول خدا بهشون داده است، اما امیرالمومنین روایاتی رو که در جلسه گذشته خوندیم ملاحظه فرمودید، خودشون فرمودن که این لقب رو به من داده است و کسی دیگری اگر چنین لقبی رو به خودش بده یا به دیگری بده کذاب است.
و در واقع اینها دارن دروغی رو نسبت میدن دیگه. بله. به خلفا،
حتی به خلفا دارن، اولا به پیامبر دارن دروغی رو نسبت میدن، جعل کردن، به خلفا دارن نسبت میدن، خلفا خودشون ساحتشون و دامنشون مبرای از این جعلیاته، یعنی
خودشون هم قبول نداشتن،
نه ابوبکر نه عمر هیچ کدوم داعیه صدیق اکبر بودند و فاروق اعظم بودن رو نداشت.
والا نمیگفت لولا علیون لهلک العمر.
به هر حال این آقا اومد ادعا کرد که پیامبر یه همچین لقبی رو داده. ببینیم در منابع اهل سنت این لقب که مشهور شده برای جناب ابوبکر و جناب عمر، آیا در منابع اهل سنت چنین چیزی هست که این از ناحیه رسول خدا بوده؟ ما در منابع اهل سنت وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که همه بالاتفاق گفتند این روایتی رو که تعبیر شده با این صفت صدیق یا با صفت فاروق، اینا روایت جعلی است. عجب، اهل سنت میگن بله. برادران اهل سنت، علمای اهل سنت منصفن. وقتی که یه روایت موضوع است، یعنی وضع شده، جعل شده، دروغ پردازی شده، اینا رو جدا میکنن، جز موضوعات قرار میدن. کتابی دارد ابن جوزی به نام الموضوعات، الجزء الاول، جلد اول الموضوعات. الموضوعات یعنی چی؟ یعنی روایاتی که وضع شده، پیامبر نفرموده، دروغ جعل کردن، این میشه الموضوعات. در کتاب الموضوعاتش صفحه 327 الحدیث السابع، حدیث هفتم، ببخشید، یه روایتی رو میاد نقل میکنه، جز روایات موضوعه، جز روایات جعلی، هفتمین روایت جعلی تو این کتاب در جلد اول صفحه 327 میگه که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال رأیت لیلة اسری بی فی العرش. اون شبی که منو به معراج بردن دیدم فرندة خضراء فیها مکتوب به نور ابیض، یک تابلوی زیبای سبز رنگی روش نوشته شده بود با خط سفید، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ابوبکر الصدیق، عمر الفاروق. ببینید اصلا این چهار تا فراز و چهار تا جمله همخوانی نداره از لحاظ وزن. لا اله الا الله محمد رسول الله، اگر میخواست هم وزن باشه باید میشد مثلا ابوبکر خلیفت و رسول الله، مثلا عمر خلیفت و رسول الله، مثلا. یه دفعه وزن جملات عوض میشه، لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر صدیق عمر الفاروق
هم تو عرش الهی
تو عرش نوشته شده شبی که من رفتم به معراج در عرش الهی این رو دیدم خودش ذیلش هم میگه که هذا حدیث لا یصح این حدیثی است که حدیث صحیحی نیست دروغه چون راویاش آدمای دروغگوی هستند آدمای متهمی هستند و المتهم به عمر ابن اسماعیل یکی از راویا عمر ابن اسماعیل هست که اینجا قال حدثنی ملاحظه فرمودید قال حدثنی عمر ابن اسماعیل ابن مجالد میگه یکی از اینا عمر ابن اسماعیله قال یحیی لیس بشی کذاب دجال سوء خبیث دیگه چه صفتهایی میخواید برای این راوی این حدیث جمع بکنید یحیی ابن معین بزرگ عالم رجالی اهل سنت میگه که ای اصلا ارزشی ندارد این فرد دجال است کذاب است آدم خبیثیه آدم بدیه ببینید چهار صفت پنج صفت برای عمر ابن اسماعیل راوی این حدیث داره یحیی ابن معین بیان میکنه یک لیس بشه اصلا بی ارزش آدم بی ارزش دو کذاب است نه دروغگوه کاذب نیست کذابه خیلی دروغگوه دجال است چهار سوء اصلا آدم بدیه پنج خبیثه این روایت
چرا باید این روایت رو جعل کنه جان استاد
خب به خاطر اینکه همین وهابی توی وقتی که متعرض شد همین رو گفت دیگه که بگه که هر کس که موافق با اون نیست یعنی کل شیعه میشه ابو جهلی به قول ایشون و قال النسائی و دار قطنی متروک الحدیث من یه قدی بالاتر بیارم چون زیر نویس پایین صفحه ممکنه مانع دیدن بشه حداقل تو تکرار اینجوریه متروک الحدیث هر حدیثی که عمر ابن اسماعیل نقل بکنه نسائی و دارقطنی میگن این حدیث رو ما میذاریم کنار ترکش میکنیم این حدیث کتاب الموضوعات ابن جوزی در صفحه دیگر باز این روایت رو میاره و میفرماید که قال حدثنا الاحتیاطی احتیاطی هم یکی دیگر از راویان این حدیث هستش میگه از ابن عباس نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که رسول خدا فرمود بستن به رسول خدا دیگه حالا جزء روایات موضوع است دیگه در کتاب موضوعات داره میاد ما فی الجنه شجرتون الا مکتوبون علا ورقتن میگه هیچ درختی در بهش نیست مگر اینکه روی برگش نوشته شده حالا روی یک برگی یا روی همه برگاش نوشته شده محمدون رسول الله ابوبکر صدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین عرض کردم اینا هیچ کدوم با هم تناسب نداره ولی خب ببینید کی نقل میکنه این روایت رو ابن جوزی در کتاب موضوعاتش داره نقل میکنه از کی؟ از آقای احتیاطی آقای احتیاطی کیه؟ اسم الاحتیاطی حسن ابن عبدالرحمن اسمش حسن است پسر عبدالرحمن ابن عباد ابو علی است قال ابو حاتم ابن حبان هذا باطل موضوع این حدیث از احادیث باطل و از احادیث وضع شده است، جعل شده است. این آقای احتیاطی هم از علی ابن جمیل نقل میکنه و علی ابن جمیل کان یضع الحدیث. اصلا علی ابن جمیل کارش وضع حدیث بوده، پول میگرفته حدیث جمیل.
جائل حدیث.
آقای معاویه 1000 درهم داد به سمرت ابن جندب، یه روایت جعل بکن، که و من آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این در رابطه با ابن ملجم لعنت الله علیه نازل شده، نه در رابطه با علی. گفت میکنم ولی 1000 درهم خیلی کمه. 5000 درهم باز گفت کمه. 5000 دینار گرفت، روایت جعل کرد، روایت جعل کرد، و این روایت در کتاب موضوعات و در روایات های جعلی هست که اون آیه و من الناس
من یشری نفسه
ابتغاء مرضات الله در رابطه با ابن ملجمه، ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین، و اون آیه و هو علد الخصام در رابطه با علی است، برعکس. اینا پول می گرفتن. منبع دیگر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد. عزیزان این کتاب کتابی بود که هیثمی عرض کردیم اون روایت رو نقل کرد از رسول خدا که رسول خدا فرمود و هذا الصدیق الاکبر و فاروق و هذه الامه. همین آقای هیثمی در کتاب مجمع الزوائد جلد هفتمش صفحه 48 میاد میگه که یه همچه روایتی از ابن عباس آوردند که فی الجنت شجرتون او ما فی الجنت شجرتون، شک علی ابن جمیل. گفته است که علی ابن جمیل در بهشت یک درختی است، یا نه همه درخت‌های بهشت این چنینن، شک داشت. یعنی این جعال، این وزاع، این دروغ پرداز شک داشت که جای دیگه که نقل کرده گفته شجرتون، یه درختی در بهشت هست، یا نه چند تا درخت های کلن در بهشت، ما علیها ورقه، روی این درخت هیچ برگی نیست مگر اینکه روش نوشته شده الا مکتوبون علیها لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر الصدیق و عمر الفاروق و عثمان ذو النوره. میگه طبرانی هم این روایت رو آورده و فیه علی ابن جمیل الرقی و هو ضعیف. علی ابن جمیل راویشه و این فرد ضعیفی هستش. کتاب دیگر کنز الامال متقی هندی است، الجزء الثالث عشر. از همین کتاب ما اون روایت امیر در رابطه با امیرالمومنین رو از رسول خدا نقل کردیم که و هذا صدیق الاکبر و هذا فاروق و هذه الامه. آقای علامه متقی هندی متوفای 975 در کتاب کنز الامالش که خیلی از روایات رو جمع‌آوری کرده، این روایت رو هم آورده و بعدش هم میگه که راوی این روایت یکی از رواتش محمد ابن عامر کذاب هست. من دیگه روایت بدون مرتبه دیگه نخونم. میگه و فیه محمد ابن عامر کذاب. بابا سرته روایت همه راویاش کذابن، همه راویاش دروغگوان. اینو علمای اهل سنت میگن، اینو کنز الامال داره میگه.
من تو این کتاب ها، تو این کتاب هایی که در واقع اگر کسی ضعیف تضعیف بشه
یعنی تمام حیثیت طرف داره میره، یعنی از این فرد دیگه نباید روایت نقل کرد.
بله دیگه، اصلا حدیثش متروکه. میزان الاعتدال، منبع دیگر، کتاب کیه؟ کتاب آقای ذهبیه، ذهبیه عالم رجالیه، هم مورخه هم محدثه هم رجالیه دیگه. وهابی ها هم حتی او رو قبول دارن. خب آقای گوینده وهابی، به این کتاب میزان الاعتدال مراجعه کن، در صفحه 540 نقل میکنه از حسین ابن عبدالرحمن احتیاطی. از کردیم احتیاطی فامیلشه، اسمش حسین ابن عبدالرحمنه، حسن ابن عبدالرحمنم بهش میگن. خب این روایت رو نقل میکنه، بعد میگه قلت، آقای ذهبی میگه هادا باطلون والمتهم به حسین. این روایت روایت باطلیه، این روایت اصلا صحیح نیست. چرا؟ چون راویش آقای حسین ابن عبدالرحمن احتیاطی است، آدم متهمی است به فساد، به کذب، به جعل حدیث، به دروغ. منبع دیگر کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی هستش، این هم از کتب معتبر اهل سنت. جلد دهم صفحه 365 همین حدیث رو میاره که روی برگای درخت در بهشت نوشته شده این جملات، لا اله الا الله محمد رسول الله الى آخره. بعد میگه چی؟ فانه حدیث ضعیف. اینو ما میگیم؟ اینو شیعه میگه؟ یا همه علمای بزرگ اهل سنت دارن میگن که این که به پیغمبر داره نسبت داده میشه که من تو معراج دیدم، یا مثلا در روی درخت‌های برگ‌های درخت‌های بهش این چنین چیزی نوشته شده است، اینا جعل کردن، دروغ گفتن، روایات ضعیف است. فإنه حدیث ضعیف. چرا؟ فی اسناده من تو کل مفی، در سندش افرادی هستن که خیلی حرف روشون هست.
جالبه که به متن روایت هم اشاره میکنه که من نکاره که
بله.
اصلا نمیخونه
و اصلا بله، عبارت روایت هم اصلا نکاره ای داره، یعنی اصلا معلومه این از چیزایی نیست که سخن خدا باشه که روی تابلوی عرش نوشته باشد یا روی برگهای بهشت نوشته شده باشد. جملات دستبندیش درست نیست، قافیه بندیش درست نیست. خب این هم یک منبع دیگر. منبع
روایت بعدی رو قرائت میکنم. هم من به دوستان بگم که ما آماده هستیم تلفن های شما رو شاید در ادامه داشته باشیم. دوستان هم زیرنویس کردن تا روایت بعدی رو جمع استاد میخونن.
ما به خاطر اینکه عزیزان بیننده میخوان تماس بگیرن خیلی دیگه طول نمیدم منابع رو. منبع دیگر لسان المیزان هست، کتاب دیگر ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنت، جلد سوم این کتاب صفحه 182 اونجا آورده این روایت رو. ملاحظه می‌فرمایید بعدم میگه قلت هادا باطل و المتهم به حسین. ایشون هم میگه که این حسین ابن عبدالرحمن احتیاطی آدم متهمی است، آدمی نیست که آدم بتونه حرفش رو بپذیره. روایات فراوانه، حالا به هر حال دیگه مجالی شاید نباشه ما همه روایات رو عرض بکنیم. این یک بخش که ملاحظه فرمودید روایات که میگوید ابوبکر الصدیق، عمر الفاروق، روایت جعلیه. اون روایاتی که فرمود هادا علی الصدیق الاکبر و هادا فاروق هادی الامه، روایات صحیح هستش. خب
سپاسگزارم از شما. دوستان هم خب صحبت ها رو شنیدید، دیدید و اسناد رو هم دیدید. امیدوارم حالا کسانی که میان روی خط در واقع بیان حول این محور صحبت کنیم. بلخص حالا دوستانی که دوستان بحث چالشی داشته باشن از برادران اهل سنت، ما
واقعا منتظر تماس اونها هستیم. همینجا هم عرض بکنم ممکن عزیزی تازه به جمع ما پیوسته باشن، ساعت 6:30 و 13:30 بازپخش برنامه فائزون رو فردا میتونید مشاهده کنید، یا احیانا اگر مایل بودید ضبطش کنید. به هر صورتی که هست ما در خدمت اتاق فرمان هستیم، باز میگردیم انشاءالله.
چه آیتی خدا را که به ما سوال فکندی، همه سایه همارا اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در عالم اثر علی گرفت باشد سر چشمه بقا را.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی، همه سایه هما را.
مگر ای صحاب همه جان ما سوارا، بره ای گدای مسکین، بره ای گدای مسکین، در خانه علی زن که نگین پادشاه حدث کرم گدارم.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی، همه سایه هما را.
به جز علی که جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خواند، نه بشر
بسیار سپاسگزارم از اتاق فرمان که حال و هوای ما رو هم، حال و هوای مسجد شریف و نورانی و قدسی حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار دادن. خب تماس ها رو انشالله پی میگیریم و در واقع آغاز میکنیم. جناب آقای فرخی از آمل، آنگونه که دوستان من اشاره کردن و پیام دادن، پشت خط قرار میگیرن. اگر صدای بنده رو از همین لحظه دارن خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت جناب آقای حیدری و همینطور از آیت الله ناینی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. به حضورتون عرض کنم این صفت جدی و فاروق و برخورد به خلیفه اول و دوم هم نسبت دادن، حتی برای خود من هم سابق سوال بود، طبیعتاً میباید از یه منشأی استخراج شده باشه. استاد یه حدیثی رو فرمودن، البته دو سه تا حدیثه، این حدیثی که استاد ناینی بهش اشاره کردن من فکر میکنم دیگه واقعا محدثی نیست که توی محدثینی که در رده تراز اول سنت باشن اشکال نگرفته باشن به این حدیث. و همینطور یه حدیث دیگه هم هست، من جسارتم نیابتن از طرف استاد بگم که از موضوعی سدید استفاده میشه ازش. از ابو هریره اومده پیامبر سر کوهی با 6 نفر از اصحاب نشسته بودن، بدون این که پیامبر مستقیمن به کسی اطلاق بکنه میفرماد سر این کوهی نبی یه شهید به سدید. محدثین بعدها گفتم خب شاید لابد منظور پیامبر از صدیق جناب ابوبکر میشه، در صورتی که سعد بن ابی وقاص هم اونجا بود و به مرگ طبیعی میمیره، نه اینکه نه نبی بود و نه شهید. طبیعتا اگر قرار بود اطلاقی هم بشه به سعد باید اطلاق میشد. حالا اینکه چرا علمای سنت این القاب رو استفاده میکردن یا توصیه به نگفتنش نکردن، طبیعیه به خاطر احترامی که برای خلیفه اول دوم قائل بودن، از طرفی رایج هم شده بود به این شکل بین مردم، خیلی دیگه مده به خشماش نذاشتن. اصلا با این حالی که محدثین سنت یه سری از این احادیث رو تضعیف کردن، ما میگیم روایت صدیق برای خلیفه اول درست، در هر حال پیامبر افراد دیگه رو هم صدیق خونده مثل ابوذر، اما آقا رسول الله علی رو داره صدیق اکبر میخونه و از امیر میگه لا یقول ها غیری، اصلا به جز من به احدی نگفته. اینو استاد بخاری داره میگه، ابن ابی شیبه داره میگه، حاکم هم به شرط مسلم و بخاری اینو تصریح کرده، حتی استاد فرمودن خود خلفا این ادعا رو نداشتن هیچ وقت. و همین که یه حدیثی رو آقای آلوسی و فخر و دیگران توی تفاسیرشون رو بردن ذیل آیاتی از قرآن، تو سوره حدید هست، تو سوره یاسین هست، خدمتتون عرض بکنم و وقت شما رو نگیرم بیش از این. به نظرم این بحث رو دو قبضه میکنه. اتفاقا اونا از کتاب تاریخ بخاری نقل کردن، ولی تو چاپای الان تاریخ بخاری دیگه نیستیم. آدرسی که مثلا آقای آدوسی داده از اون کتاب تاریخ کبیر بخاریه که صدیقین امتا 3 نفرن، مؤمن آل یاسین، مؤمن آل فرعون و علی، که پیامبر میفرماد علی افضلهم. خب این دو تا حدیث صدیق اکبر و این حدیثم بخوایم کنار هم بذاریم، واقعا نتیجه مشخصه و کسی هم ممکنه بگه مطلبی که من الان عرض کردم اساس نداره. الان تو دوره‌ای هستیم واقعا با یه نرم افزار که توش 50-60 هزار تا کتاب هست با یه کلیک بالا میاد، دوستانی که دوستان خودشون میتونن برن سرچ بکنن و اینکه احادیثی که استاد ناینی بیان کردن با احادیثی که حالا مثلا در حق خلفا صادر شده رو مقایسه بکنن، خودشون واقعا به جنبندی میتونن برسن. من وقت شما رو بیش از این نمیگیرم، ممنون از وقتی که به من
دادید. خواهش می‌کنم. ممنونم. من هم یادداشت‌های خوبی از کلام شما داشتم، سپاسگزارم. خب آقای بهادری از کرج،
بله، نوای فرخی، مطالبی که فرمودن بسیار درست ارزشمند بود و اینکه خب ما بارها توصیه کردیم تو همین برنامه‌ها که علمای اهل سنت، روحانیون اهل سنت، مبلغین اهل سنت که شبکه جهانی ولایت را می‌بینن، این کتاب‌ها را مطالعه بکنن که این لقب و این وصف در روایات موضوعه، روایات جعلی آمده، لذا به اون چی که شهرت پیدا کرده فقط بسنده نکنن. خیلی چیزهای دروغ متأسفانه شهرت پیدا کرده و هر روز تعبیر می‌کنن و این سبب میشه که برخلاف سنت رسول خدا، برخلاف فرمایش رسول خدا که این صفات را اختصاصاً به علی ابن ابی طالب از جانب خداوند داده است، ما برای کسی دیگری به کار ببریم.
ممنونم. آقای هادی از آلمان پشت خط هستند، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام از بنده قربان، خدمت شما و خدمت جناب آقای
علیکم السلام بزرم. و رحمت الله، سلامت باشید.
قربان شما بید. ما یک گله داشتیم.
بفرمایید.
عرصه و دوزیر شما که اول از این وقت اینجا با اونجور که نمیخوره، حالا این بماند این مشکل خود ماست، بعد ما هر دفعه که خواستیم تماس داشته باشیم با شما بعد شده دیگه کمیته ای ماشاءالله. یه دو تا سه تا آقای مشخص همیشه هستن، وقت کوچی میکنن، وقت به ما نمیرسه دیگه اصلا.
ما شرمنده ایم. بارها پشت خط میمونید، شرمنده
ایم. من خواستم عرض کنم که یه نوبتی لااقل برای ما که دور هستیم، مثلا یک آقای از حالا اسمه برم دیگه.
بله.
هر شبه روزه شما ایشون از خونه شون بیان بیرون ماشاءالله اونقدر اونجا مسجد هستش و امکانات هستش.
بله.
همیشه اینجا وقت کشی میشه. اصلا شده کلیشه دیگه ماشاءالله.
شما ساعتتون با ساعت برنامه ما یه قدری نمیخونه، کمتر موفق میشید تماس بگیرید. عزیزانی که در آلمان هستن، ولی ما در خدمتون هستیم. بله. تماس بگیرید، ما در خدمتون هستیم.
کوچیک شما اصلا فقط خواستم عرض بکنم
ممنون.
که یک ترتیبی اگر میدادید که این مشتری ها خدا زیاد بکنه، اما به صورت کلیشه‌ای دیگه نشه. مردم های دیگه هستن، سوالاتی دارن، مشکلی دارن.
بله.
اینو خواستم فقط عرض کنم خدمتتون.
بله.
هر دفعه یک مشتری های
خاصی زنگ میزنن.
همیشه مشتری های خودش و مشکلاتشون هم همیشه با اهل بیت مشکلاتشون هم برطرف نمیشه. ما هم اینجا میمونیم بدون.
بسیار خب، ما تلاشمون این هست انشالله این در واقع نکته‌ای که برای شما مهم هست انشالله لحاظ بکنیم.
همین رو خواستم عزیز.
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه، وقتتون هم بخیر باشه. خب آقای بهادری از کرج انشالله در خدمتشون خواهیم بود. آقای بهادری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله رفعتی نامی.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای حیدری
سلامت باشید.
سلامت خدمت.
سیوطین عالم بزرگ معروف و مفسر مشهور اهل سنت در تفسیر دارالمنصور جلد 3 صفحه 155 می‌نویسد ترمذی از جناب خلیفه عمر بن خطاب نقل می‌کند که گفت شخص رسول خدا آمد پیش من و علائم اندوه از چهره مبارک رسول خدا نمایان بود. به معز رسیدن به من ریش مرا گرفت، پس فرمود انا لله و انا الیه راجعون. همین الان جبرئیل آمد پیش من و گفت انا لله و انا الیه راجعون. من هم گفتم بله انا لله و انا الیه راجعون. اما چرا این کلمه استحراج رو به زبان جاری ساختی؟ یا رسول الله پاسخ داد به خاطر یه جبریل میگه به خاطر فاجعه‌ای که در امت تو پس از مدت زمان نه چندان طولانی از وفات تو رو خواهد داد. پرسیدم یا جبریل فاجعه کفر یا فاجعه ضلالت و گمراهی؟ گفت هر دو اتفاق خواهد افتاد. گفتم ای جبریل چطور ممکن است در حالی که قرآن پس از من در بین امت است؟ جبریل گفت اتفاقا گمراهی امت تو از همین تمسک غلط به قرآن به وجود خواهد آمد و آغاز بدبختی و گرفتاری امت از همین مفسرین قرآن و قرآندانان شروع خواهد شد. سپس از طرف حاکمان و خلیفگان و عمران دنبال خواهد شد. حاکمان حقوق مردم را نخواهند پرداخت، کشت و کشتار شروع خواهد شد. حاکمان با هوا و هوس خود منع حقوق میکنند. مفسرین و قرآندانان هم توجیه کننده ظلم حاکمان خواهند بود و این طبیعت قرآندانان و عالمان از حاکمان باعث خواهد شد حاکمان هر روز پیش از روز قبل در انحراف فرو روند. از جبریل پرسیدم اگر کسی بخواهد در این فتنه و کفر و ضلالت فرو نرود چه بکند؟ پاسخ داد چاره اش فعلا سکوت و صبر است. از حقوقشان هر چه دادن بگیرن و هر چه ندادن تحمل کنند. جناب خلیفه گفت باز در دارالمنصور جلد 1 صفحه 241 قرآن دارد خود به خود در سطح جهانی گسترش پیدا میکند. ابن عباس گفت من خوشحال نیستم جناب خلیفه قرآن این چنین گسترش پیدا کند. جناب خلیفه گفت چرا؟ ابن عباس گفت چون با گسترش فرهنگ قرآن مبلغین هم همراه قرآن برای تفسیر آن می‌روند و چون از تفسیر واقعی قرآن به دلیل خانه نشینی اهل بیت اطلاع ندارند دچار اختلاف در تفسیر و تأویل قرآن خواهد شد و این اختلاف سرانجام جز قتل و کشتار بین مسلمانان حاصلی نخواهد داشت. جناب خلیفه گفت اگر من باشم این مطلب را کتمان میکنم. اینو من میخواستم به جناب آقای قاسمی برادر عزیز و ارجمند اهل سنت اون هفته میومدن تفسیر برای میکردن میخواستم بگم که تفسیر غلط کردن قرآن باعثش میشه داعش طالبان.
بله،
این تفسیر بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. خب من درخواست میکنم اتاق فرمان، حالا تلفنی اگر هست یه فرصتی به ما بدن ما ادامه بحث رو در محضر استاد داشته باشیم.
تلفن هست، ما وقت بینندگان برامون ارزشمنده.
پس کلیپ شبه رو اگر دوستانمون پخش بکنن ما انشالله داشته باشیم ادامه بحث.
سبحان الله، عمر این رو علنی کرد در واقع.
بله،
و این عزتی بود که توسط عمر، من متشکرم از این مطلبی که اشاره فرمودین در باره این که حتی بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق.
بله، اون حالا دیگه اونم گفتن
جلال
اهل کلام این رو گفتن.
بله، و كان المسلمون يأثرون ذلك من قولهم ولا مروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا بين صورت در بین مسلمانان ترویج رایج شد و بین صورت حضرت اللهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هست که فرمودند بار اله ها
در شنیده بودند این رو از مسلمین و این رو از رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بله، این هم کلیپ شوپای دیگر در سیر بحثم در خدمتتون هستیم.
بله، خب شما کلیپ های پخش میکنید که آدم مجبور میشه بعضی از مطالب رو که مجبوره بگه. حالا مطلبی که پخش شد روایتی بود که دیگه خودشون داشتن میخوندن، البته حواسشون نبود که این روایت رو نخونن، که
ولی خوندن.
این روایت رو من از همین کتاب طبقات الکبرا که خوندن بیارم. بله، از طبقات الکبرای ابن سعد جلد سوم صفحه 205، چون جناب آقای فرخی هم مطرح کردن. درست میگم جناب آقای فرخی؟
بله، فرخی.
بله، که از کجا حالا که این روایت همه علماشون میگن معلومم هست، هر کسی که از علمای اهل سنت یک کمی با حدیث آشنا باشه میفهمه این روایت ها روایت جلیس، از کجا این لقب شروع شد و منشأ از کجا هستش، ریشش از کجا هستش. ابن سعد در کتاب الطبقات الکبرا این مطلب رو نقل میکنه که قال ابن شهاب، از ابن شهاب نقل میکنه بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق وكان المسلمون يؤثرون ذلك من قولهم ولم يبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه واله ذكر من ذلك شيئا ولم يبلغنا ان ابن عمر قال ذلك. خب این دیگه روایتی است که خود این شبکه هم حواسش نبود و بعد گیر کرد حالا چجوری ترجمه بکنه این روایت رو. داشت روایت ها رو میخوند و تو ترجمهش یه قدی به مکس و اینها افتاد.
نکته چونست شاید دوستان ما حواسشون نبود این بند خود در واقع چه سوتی داد. اجازه میدید یه بار دیگه دوستان این کلیپ شوپر پخش کنن؟
بله.
دوستان یه بار دیگه با این نگاه ببینید
تو ترجمه چه گیر کرده، نمیدونه چه کارش بکنه،
یه بار دیگه پخش کنن.
سبحان الله، عمر این رو علنی کرد در واقع.
بله،
و این عزتی بود که توسط عمر، من متشکرم از این مطلبی که اشاره فرمودین در باره این که حتی بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق.
بله، اون حالا دیگه اونم گفتن جلال اهل کلام این رو گفتن.
بله، وكان المسلمون يأثرون ذلك من قولهم ولا مروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنه بإن سورة در بين مسلمان ترويج رويج شد وبإن سورة حضرت اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هست كي فرمودن بار إله
در شغلی بودن إن رو از مسلمين و إن رو از رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عجب ترجمه.
هم خواننده روایت و هم مترجم روایت گیر کردن که این روایت رو یه دفعه خوندن حالا چجوری ترجمهش بکنن.
اونا هم گفتن اول
نه اهل الكتاب کانو اول من قال لعمر الفاروق، اولین کسی که اولین کسانی که به عمر لقب فاروق دادن اهل کتاب بودن، یهودی ها بودن. بعد این گیر کرد گفت که بله اونا هم گفتن.
چه جالب بوده اونا هم گفتن،
اونام گفتن. بعد مسلمونا از اونها در واقع شنیدند و دیگه در حالی که از طرف رسول خدا ولم یبلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر من ذلک شیئاً، اصلا به ما نرسیده. بعد ترجمه میکنه که بله دیگه رسول خدا هم فرموده است و گیر کرده بود که
چیکار بکنه،
چجوری آره چجوری ترجمه بکنه. ببینید
تا کی دروغگویی، تا کی
بله،
یعنی جعل حدیث اون موقع، حالا جلوی روی
میبنده. اینجا عرض کردیم بنی امیه معاویه مخصوصا و بنی امیه مخصوصا اینها پول میدادن و جعل حدیث میکردن. این فراونه، این توی کتب شیعه و اهل سنت آمده و چیزی نیست که بشه انکارش کرد. اومدن جعل حدیث کردن. بعد از آنی که دیدن که خب اهل کتاب به خلیفه دوم میگن فاروق، گفتن خب پس بگیم که رسول خدا گفته، نگه. خب یکی دیگر از منابعی که همین مطلب رو بیان کرده، ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق هست، همین جلد 44 صفحه 51 که از ابن شهاب نقل میکنه بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق، بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق. این از رسول خدا نیامده، ابن عمر هم چنین چیزی رو در رتبه پدرش نگفته، رسول خدا نگفته. دیگر تاریخ طبری هست، ابن جریر طبری در جلد 11 از این کتاب صفحه 504 باز اونجا همین رو از ابن شهاب نقل میکنه. اینا که دیگه شیعه نیستن که، اگر اینا رو بگید شیعن، خب پس همه اهل سنت شیعن دیگه، همه اهل سنت شیعه هستن. این منابع معتبر عزیزان اهل سنت هستش و ما عرض کردیم نه قصد طعنی داریم نه چیز دیگری، ولی اینکه این وهابی میخواد سوء استفاده بکنه و بگه که این لقبها رو رسول خدا داده به اینها، پس بنابراین هر کس که طرفدار فاروق نباشه، مطیع فاروق نباشه، فاروق رو به عنوان خلیفه قبول نداشته، فارق بین حق و باطل نگذاشته و از طریق حق گمراه شده. چرا این لقب فاروق برای امیرالمؤمنین هست؟ چون فارق بین حق و باطله. کسی غیر از علی بن ابی طالب فارق بین حق و باطل نیست. کتابی دارد احمد بن حنبل امام حنابله و همچنین دیگر علمای اهل سنت در کتابهاشون آوردن. پسر احمد ابن حنبل مطلبی رو دارد، این کتاب از سنه احمد ابن حنبل هستش، میگد که آمدند یه آقای سلام ابن ابی مطیع آمد پیش ابی عوانه، گفت هر چی که روایت هایی داری بیار. کتاب روایتش رو آورد، آتشش زد. در بین این روایت ها روایتی که بود این بود: حدیث علی انا قسیم و نار، خالد میگه که من به آقای بله قلت لخالد، میگه من به خالد گفتم که حدثکم بهی ابو عوانه عن الاعمش، این همون روایتی نیست که از اعمش نقل کردن؟ قال نعم، قال نعم، بله این همون حدیثی است که از اعمش نقل کردن که حضرت فرموده است انا قسیم النار، کسی که در روز قیامت قسیم النار ول جنه است. طبقات حنابله رو، کتاب رو ملاحظه بفرمایید، بزرگان حنابله رو ذکر میکنه. این کتاب در جلد دوم قاضی ابوالحسن ابی یعلای حنبلی بغدادی در صفحه 358. من فرصت ندارم، فقط این روایت رو عرض بکنم. میگه که محمد ابن منصور یقول کننا عند احمد ابن حنبل فقال له رجل، میگه نزد امام احمد ابن حنبل بودیم، امام مذهب حنابله. فقال له رجل، مردی به احمد ابن حنبل گفت یا ابا عبدالله، کنیه احمد ابن حنبل ابا عبدالله بود، یا ابا عبدالله ما تقولو فی هذا الحدیث الذی یروا، نظر شما در رابطه با این حدیثی که روایت میشه چیه؟ ان علی قال انا قسیم النار، علی گفته است من قسمت کننده آتشم، روز قیامت به افرادی میگم شما برید طرف آتش جهنم، عده دیگر رو میگم برید طرف بهشت. فقال احمد ابن حنبل گفت و ما تنکرون من ذا، برای چی انکار میکنید این حدیث رو؟
چیش عجیبه برای شما؟
چیش براتون قابل قبول نیست، عجیبه؟ الیس روینا ان النبی صلی الله علیه و آله قال لعلی، مگر ما روایت نداریم که رسول خدا به علی فرمود لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق؟ ببینید این استدلال احمد ابن حنبل امام حنابل است بر صحت این حدیث که علی قسیم النار و الجنه است. میگه این دو تا چهارتاست، برای چی عجیبه براتون این روایت؟ علی روز قیامت فارق بین بهشت و جهنم، فارق بین فاروق است، فاروق بین جهنم و بهشت است، عده‌ای رو به جهنم میفرسه، عده‌ای رو به بهشت میفرسه. استدلال جالبی دارد امام احمد ابن حنبل، میگه مگه ما روایت نداریم روایت صحیح از رسول خدا که به علی فرمود لا یحبک الا مؤمن، تو رو دوست ندارد مگر مؤمن، ولا یبغضک الا منافق، با تو دشمنی ندارد مگر اینکه منافق باشد. قلنا بلا، این افرادی که نشسته بودن پای احمد ابن حنبل گفتن بله ما این روایت رو داریم، این روایت رو حتی مسلم هم در صحیح مسلم نقل کرده. قال فأین المؤمن، خب روز قیامت احمد ابن حنبل از شاگرداش سوال کرد، از این افرادی که نشسته بودن و پای صحبتش سوال کرد روز قیامت مؤمن جاش کجاست؟ قلنا فی الجنه، جواب دادن مؤمن جاش در بهشته. قال و عین المنافق، منافق جاش کجاست؟ گفتن قلنا فی النار، قال فعلیون قسیم النار. پس علی قسمت کننده آتش جهنمه، هر کس که دوستش نداره میره تو جهنم.
علی رو دوست داشته باش برو بهشت، علی رو دوست نداری برو جهنم.
معیار شاخص علی است، قسیم به این معناست، شاخص جدا کردن جهنمی ها از بهشتی ها. و این معنای فاروقه، این معنای فاروقه. یفرق بین الحق و الباطل، یفرق بین الحق و الباطل، یفرق بین المؤمن و المنافق. خیلی جالبه، احمد ابن حنبل اینجوری استدلال میکنه. ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 88 ملاحظه میفرمایید که این روایت رو باز آورده، ان علی ان قسیم النار اذا کان یوم القیامه قلت هذا لك و هذا لی. علی فرمود روز جهنم که میشه من قسیم آتش جهنم هستم، من شاخص هستم که کی باید به جهنم بره. یه فردی میاد جلو میگم هادا لک، جهنم این مال توست، این سهم توست، این منافقه، این کافره، این دشمن اهل بیته. و هادا لی، شخص دیگری میاد میگم این با منه. هادا لی. امیدواریم همه تون عزیزان بیننده روز قیامت دم پل صراط، دم حوض کوثر، امام علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین یعصوب المؤمنین، وقتی که شما رسیدید کنارش بفرماید هادالی، این با منه، این برای منه، این بهشتیه، جهنم کارش نداشته باش، بذار راحت رد شه به طرف بهش بره. خب پس مشخص شد که فاروق یعنی چی، یفرق بین الحق و الباطل، و چنین لقبی را به هر کسی نمیشه داد، باید خودش اهل بهشت باشد، باید خودش کسی باشه که قسیم و نار و جنه باشد، کسی که دشمنی اهل بیت رو داره، دشمنی امیر المؤمنین رو داره، این منافقه، این حلال زاده نیست اصلا. در روایات داریم، در روایاتی که حتی بعضی از علمای اهل سنت که چی عرض کنم، حتی وهابیت هم نقل کردن. این کتاب سلسله الاحادیث صحیحه مال البانیه، روایات صحیح رو جمع کرده، البانی جلد پنجم. البانی کی آقا؟ البانی یا عالم وهابیه که 21 سال پیش از دنیا رفت،
بس میتونیم بگیم معاصره.
بله معاصره. در صفحه 643 این روایت رو نقل میکنه، جزء روایت صحیحه در سلسله احادیث صحیحه. والذی نفسی بیده، رسول خدا فرمود به خدایی که جان من در دست اوست، لا یبغضنا اهل البیت احد الا ادخله الله النار، بغض ما اهل بیت را کسی ندارد مگر اینکه خداوند او را داخل آتش جهنم میکنه. خب این روایتی است که حاکم نیشابوری هم اون را آورده، دیگران آوردن. پس فاروق کسی است که فارق بین آتش جهنم و بهشت است، فارق بین حق و باطل است. کیست؟ کسی که با حق است، علیون مع الحق و الحق مع علی. بعد البانی میگه صحیحون علا شرط مسلم، این روایت صحیح است به شرط مسلم، چون مسلم هم این روایت رو دارد، مشابه این روایت رو دارد. الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، باز جلد 15 این روایت رو آورده. عزیزان ملاحظه می‌فرمایید، من دیگه فرصت نیست، اتاق فرمان و تصویربردار عزیزمون جناب آقای رشیدی اشاره می‌کنن وقت تمامه. خب دیگه بیش از این مصدق نمیشیم، عذرخواهی می‌کنم. انشالله که جزء عاشقان موالیان امیرالمؤمنین باشید همه، که روز قیامت حضرت به شما بفرمایید بفرمایید به طرف بهشت در زیر سایه ولایت مولا امیرالمومنین
ان شاء الله. خب دوستان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. نمیدانیم باز هم توفیق خواهیم داشت، این نفس باز هم بالا خواهد آمد برای گفتن از فضائل مولا علی علیه السلام، اما امیدواریم در این مدتی که خدا به ما عمر داده و از پایان و آمدش بیخبر هستیم، خداوند متعال این توفیق رو بده تا جزء یاری کنندگان حضرتش باشیم، جزء موالیانشان، جزء محبانشان، و انشالله نام ما هم اگه لیاقت پیدا کنیم جزء شیعیان اون حضرت ثبت و ضبط بشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.
اللهم صل